مطرح میکنه و دوم این که به اساس کتاب مقدس نهایتاً سابقه پیدایی انسان نهایتاً به 10-11 هزار سال میرسه، برخلاف نظریه تکاملی داروین که یک سابقه چند میلیون ساله رو مطرح میکنه تا تبدیل بشه وجود انسانی. من همینجا مخواستم در همون بخش از برنامه از خدمت شما بپرسم که خب در متن مقدس وقتی خلقت ابداعی و بدوی و اولیه رو مطرح میکنه، خود به خود هر دوتا در دلش نهفته دیگه، وجه این که دو قسمت کردیم چیه؟
نه، خود به خود نهفته نیست.
نیستش؟
بله، حالا اتفاقا موج دوم همینه که روشن میکنه که اینجوری نیست، میشه تفکیک بشه.
بله.
ببینید موج دوم چیه؟ موج دوم OEC یعنی Old Earth Creationism، یعنی آفرینشگرایی کهن زمین یا زمین کهن. این چی میگه؟ میگه ببینید کتاب مقدس اون چیزی که به نحو صریح و تأویل ناپذیر برای ما بیان میکنه اینه که خلقت انسان مستقله و انسان نیای حیوانی نداره. این دیدگاه در میان بعضی از مسلمانان هم هست. اما این که عمر زمین چقدره، میگن آنچه در کتاب مقدس در این زمینه وجود داره قابل تأویله و اونجوری به اون صراحت و قاطعیتی که اون نظریه استقلال خلقی انسان هست اون اینجوری نیست. لذا میگن ما این رو میتونیم تأویل کنیم و آنچه که علم جدید در مورد زمین، نحوه پیدایش زمین و عمر زمین یا حتی بعض از گونه های حیاتی داره میگه، ما با اونا مخالفتی نداریم و کتاب مقدس هم قابل سازگاری، یعنی سازگار با اونها، قابل تأویل هست. اما چیزی که قابل تأویل نیست و نمیتونیم ازش دست بکشیم ثبات خلقت انسان و عدم نیای حیوانی انسان، استقلال خلقی انسان هست. این دیدگاه رضاست که شما حتی توی مثلا فرض کنید مسلمانان، کسانی که قائل به خلقت مستقل انسانن که کم هم نیستن، ولی هیچ کدومشون اصلا بحث زمین رو نکردن که پس باید زمین هم عمر کوتاهی، نه میتونه زمین عمر خیلی طولانی داشته باشه، ولی بحث خلقت انسان ربطی به عمر زمین نداره، میتونه مستقل باشه. خب موقعی که این آفرینشگرایی در غرب رواج پیدا کرد، یه نگاه اولیه این بود که بالاخره با رشد علم و رشد نظریه تکامل در میان دانشمندان و اینها دیگه این نظریه آفرینشگرایی خود به خود از بین خواهد رفت و جمع خواهد شد و به تدریج طرفدارانش از دست خواهد داد، ولی برعکس اتفاق افتاد. البته با موج دوم، یعنی موج دوم که آمد اون قسمت اول رو اصلاح کرد، به شدت رشد کرد. یعنی همین الان در بعضی آمارا نشون میده در آمریکا 40% آفرینشگرا هستن. ببینید این به این معنی نیست که 40% قائل به وجود خدا هستن. خوب دقت کنید، من نکته که اول عرض کردم، خیلی بیش از اینا خدا باور هستند، اما نظریه تکامل هم قبول دارند.
در این بین آفرینشگرا،
کسانی که به این دیدگاه کتاب مقدس پایبندند، یعنی علاوه بر این که اعتقاد به خدا دارن، خلقت انسان رو مستقل میدونن و اینو مستند به کتاب مقدس میدونن، و این الان در آمریکا رشد بسیار زیادی پیدا کرد و حتی به جاهایی که فکر میکردن مثل انگلستان، که اصلا وضعیت انگلستان خیلی متفاوته، چون مهمترین مهد رشد نظری تکامل هم انگلستان، بیشتر انگلیسی ها این نظری رو ترویج دادن، و الا مثلا در آمریکا، در فرانسه اینا خب دیدگاه دیگر هم بود. ولی انگلیسی ها خیلی در ترویج این نظریه ما هست، حتی به انگلستان هم سرایت کرد.
حالا در خود طرفداران آفرینشگرایی که با این نگاه مطرح میکنن، طیف متعلهان و متکلمان مسیحی هستن یا نه؟ عالمان حوزه علوم مختلف تجربی هم هستن؟
ببینید در علوم تجربی، من این رو عرض کنم، برخلاف تصوری که بعضی ها دارن، یه نظریه که در علمیات مطرح میشه و حتی طرفدار زیادی هم ممکنه پیدا کنه و جامعه علمی هم اون رو بپذیره، به این معنا نیست که همه طرفدارش باشن، همه قبولش داشته باشن. نه، مخالفانی داره. نه تنها نظریه تکامل مخالفانی داره، حتی کسانی هستن اصل نظریه تکامل رو قبول دارن اما نه داروینیش را،
مدل دیگه،
مدل های دیگری. مثلا تو بعضی از بحث ها آیه آلستر مکگراس میگه خب اگه ما اینجوری بخوایم کار بکنیم، نظریه لامارک بهتر از نظریه داروین جواب میده. اولا در زیست شناسی هستن کسانی که اصلا با نظریه تکامل موافقتی ندارند، دیدگاه دیگری، ویتالیزم نمیدونم اینها هنوز وجود داره، متفکران اندیشمندانی داره، دانشمندانی طرفدارش هستن. تو خود نظریه تکامل هم گرایش های متفاوت هست، ولی بالاخره قرائت داروینی اونم تازه با یک تغییراتی که در تلفیق مدرن رخ داد فعلا جریان غالب هست.
من در خود آفرینشگراها میخوام این بحث دادیم، این بحث قبلا هم اشاره کردید از داری که تو فضای غرب خود طیف آفرینشگراها، میخوام بدونم چون ظاهرا چون اشاره کرد پایگاه معرفتیشون از منظر متن مقدسه، هم اینا صرفا متعله و متکلم محسوب میشن یا نه؟
نه خب وقتی میگیم 40% 40% مردم آمریکا که متعله نیستن،
پس طیف متعددی در بند.
بله، یه سری آلمانشون هستن، یه سری هم پیروان هستن که دیگه پیروان کلیسا، مثلا کلیسای کاتولیک در واقع این دیدگاه رو داره.
ما کمتر از یک دقیقه به پایان برنامه امروز فرصت داریم، اگر جنبندی این قسمت بحث داره، بحث آفرینشگرایی که تموم نشده که ادامه پیدا می‌کنه.
ببینید من فقط می‌خواستم یک معرفی از این نظریه بکنم و این نظریه به هر جهت وجود داره، در خود غرب زنده است، در جهان اسلام هم این دیدگاه که انسان خلقت مستقل داره دیدگاه زنده است. البته عالمان مسلمان این نکته رو هم مطرح کردن، الان خیلی از عالمان و اندیشمندان و مسلمان هم معتقد به این هستن که انسان خلقت مستقل داره و برداشتشون از متون دینی مانند قرآن مجید همین است، منتها این نکته رو میگن که اینو دیگه آفرینشگرای مسیحی نمیگن، و اون اینه که میگن اگر از نظر علمی ثابت شود نیای حیوانی انسان، متون دینی ما قابل تأویل هستند، ولی از نظر علمی هم چنین چیزی ثابت نشد.
خیلی ممنونم جناب استاد شاکرین از توضیحاتی که در مجال امروز به نقد نظریه تکامل داروین از منظر آفرینشگرایی پرداختیم. اشاره کردیم که در باب رویکردهای مواجهه با نظریه داروین 5 رویکرد و نگاه و جریان وجود داره که در فرصت امروز به نظریه آفرینشگرایی اشاره کردیم که انشاءالله در مجال‌های بعد باقی رویکردها و جریان‌ها رو هم اشاره خواهیم کرد. تشکر میکنم از حضورتون در برنامه امروز و از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم، و تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. ایزد منان نگهدارت.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
رواق معرفت رو شنیدیم. شما علاقمندان میتونید ساعت 16:35 امروز تکرار این برنامه رو بشنوید. اینجا رادیو معرف، صدای فضیلت و فطرت.
ای در میان جانم و جان از تو بی‌خبر، از تو جهان پر از تو بود، جهان از تو بی خبر. چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و جان از تو بی خبر، دل و جان از تو بی خبر.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر. بس تو جهان پر از تو، جهان از تو بی خبر. چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر. چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر.
نقش تو در خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان، زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام نشانم خلق را، وانگه همه به نام و نشان از تو بی خبر.
نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از خبر، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر. جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر. شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر.
خب سپاسگزارم که همچنان همراه رادیو معارف هستید. شما دوستان و بزرگوارانی که آماده میشید برای یک نافله یا عاشقانه، التماس دعا داریم و انشاءالله همه محتاجین دعا رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. اما عزیزانمون در مشهد مقدس 5:05 هنگام اذان صبح هست و انشاءالله نایب الزیار ما هم باشن. اذان صبح در شیراز 5:24 خواهد بود. انشاءالله که در بارگاه ملکوتی احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام نایب الزیاره ما باشند. 5:37 هم هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهد بود. از اینکه همچنان با رادیو معارف همراه هستید بسیار سپاسگزارم. شما بزرگوارانی که سوالات شرعیتون رو با رابطومی شبکه معارف در میان گذاشتید، پاسخش رو در برنامه زمزم احکام از نمایندگان مراجع محترم دریافت خواهید کرد. زمزم احکام تقدیم شما.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز.
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام و عرض ارادت به محضر شما خوبان همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام. بسیار خرسندیم که باز هم توفیق همراهی شما را داریم. در این برنامه سوالهای شرعی شما را پخش میکنیم و پاسخ نمایندگان مراجع معظم تقلید را هم میشنوید. شماره تلفن‌های برنامه را به خاطر بسپارید: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. سامانه پیامک رادیو معارف 30553 است. اگر میخواید از طریق فضای مجازی برای ما سوال بفرستید، ادسان زمزم احکام نشانی ماست. خیلی متشکر که این برنامه را انتخاب کردید.
من از رهبری تقلید میکنم. سوالی داشتم و آن این است که اگر انگشتان فردی مثلا آغشته به خون باشد و به طریق شرعی بسیار خونها از بین نرفته و هیچ گونه آثار خونی هم روی بسیار انگشتاش نیست، حالا اگر این شخص دست به صفحه موبایل بزند و اثر انگشتش روی صفحه موبایل قرار بگیرد، آیا این صفحه موبایل را نجس می کند یا خیر؟ حالا با توجه به اینکه انگشتاش خشک می باشد.
حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای.
با توجه به این نکته که اشاره فرمودید که طرف دستش خشک هست، اگر اون گوشی موبایل اونم خشک باشه یا اگرم مثلا رطوبت داره، رطوبتش خیلی کم هست و سرایت نمی کنه به دستش، لذا دست بزنه به گوشی موبایل نجس نمی شود. ممکنه به ذهن بیاد که خب گاهی اوقات ممکنه دست عرق داشته باشد، اونم اگر به اصطلاح عرق زیاد نباشه که وقتی که نگاه میکنه به گوشی میبینه خیسی عرق دستش به گوشی سرایت نکرده، یا اصلا نمیدونه، شک داره که آیا فرض این رطوبت سرایت کرده یا نکرده، در تمام این فرضها گوشی موبایل نجس نشده است.
خوردن گوشت جوجه تیغی و انواع خرگوش ها طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه چه حکمی دارد؟ بعضی ها میگن که خرگوش سمدار گوشتش حلال است. آیا این مطلب درست است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و پاسخ این سوال بشنوید.
طبق سوال مطرح شده خوردن گوشت جوجه تیغی حرامه و انواع خرگوش ها هم حرامه. طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه فرقی بین خرگوش سمدار یا اونایی که پاشون شبیه پای گربه است، اصطلاحاً چنگالی هستن، فرقی نداره. بعضی از فرق برادران اهل تسنن گوشت خرگوش را حلال میدونن، اما مشهور علمای شیعه از جمله حضرت امام حرام میدونه و فرقی بین انواع خرگوش نیست. انشاءالله خداوند عاقبت هممون را ختم به خیر بگرد.
شنوندهی نوشته: من در نمازهای چار رکعتی بین 3 و 4 شک می کنم، تکلیفم در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این باره متذکر می شوند.
شکهای نماز 23 قسمه. قسم اول شکهایی که نماز رو باطل می کنه که 8 قسمه. قسم دوم شکهایی که نباید بهش اعتنا کرد که 6 قسمه. و قسم سوم شکهای سعیه که 9 قسمه. یکی از شکهای سعیه شک میان 3 و 4 که در هر جای نماز اتفاق بیفته بنا رو بر 4 میذارید و نماز رو تموم میکنید و بعد از نماز 1 رکعت نماز احتیاط ایستاده یا 2 رکعت نماز نشسته به جا میارید.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
درباره وضو گرفتن یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی این سوال رو فرستاده: اگر وضو گیرنده دارای محاسن بلندی باشد آب باید به پوست صورت برسد یا اینکه نه چنین تکلیفی ندارد؟ با پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی.
در مورد وضو گرفتن برای اشخاصی که محاسن و موی صورتشون بلند هست، به همین اندازه که ظاهر ریش را و ظاهر مو رو تر بکنه کفایت میکنه. همون موقع وضو گرفتن ظاهر رو فقط رطوبت برسه و تر بکنه کفایت میکنه.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی درباره نماز مسافر. ایشون نوشته در مسافرت اگر به هنگام اذان در راه بودیم و نمازمون رو به صورت شکسته به جا آوردیم، وقتی که به خانه رسیدیم اگر وقت باقی باشد باید نمازمون را دوباره به صورت کامل هم به جا بیاوریم یا اینکه نه چنین تکلیفی نداریم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال.
شخصی که در مسافرت نمازش رو به صورت شکسته خونده، اگر در وقت به وطنش برسه لازم نیستش نمازی که خونده دوباره تکرار بکنه و نمازی که خونده صحیحه و مجزیست.
آیا استفاده دیگران از دفترچه و بیمه طلایی من برای مراجعه به پزشک و همینطور داروخانه از نظر شرعی درست است؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی توضیح میدن.
دفترچه برای شما وضع شده و در اختیار شما قرار گرفته، لذا نمیتونید در اختیار دیگری قرار بدید و اگر این کار رو انجام دادید این کار خلاف شرع و جایز نیست و باید ترک بشه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
به هنگامی که وضو داریم میگیریم، اگر حدود 2-3 قدم راه بریم وضو در این صورت باطل میشه یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی.
در وضو موالات شرط، یعنی پی در پی و پیاپی انجام بشه این عمل وضو و عبادت وضو، و این مقدار راه رفتن که 2-3 قدم 4 قدم راه بره انسان موالات به هم نمیخوره، ولی اگر این مقداری توقف کنه یا راه بره که مثلا ها صورتشو شسته الان دست راستشو بشوره و میبینه صورتش خوش شده، یا میخواد دست چپو بشوره دست راست خوش شده، اینقدر فاصله انداخته که موالات به هم بخوره، بله موجب بطلان وضوئه. اما اگر نه موالات به هم نخوره و پیاپی این عمل رو انجام داده باشه، حالا چند قدمی هم راه بره بعد مسح سر کنه، چند قدم بعد مسح پاها کنه و آب هنوز تری در دستهاش باشه، خشک نشده باشه، وضو صحیح هست.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای در سوالشون این مطلب رو برای ما ارسال کردن. من در حال حاضر 500 میلیون تومان مقروض هستم و بدهکارم. آیا مرغ و گوشت و برنجی که در منزل دارم مشمول خمس هست یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده به این سوال.
به نظر مبارک حضرت آیت الله عظما خامنه ای دامت برکاتو، اگر این 500 میلیون تومانی که مقروض هستن بابت همین گوشت و مرغ و برنج و امثال اینهایی که خریداری شده و مصرف شده است باشه، یعنی بابت این چیزها مصارف زندگی، خزینه های زندگی مقروض هست، اگر چیزای اضافه آمده باشد مثل اون مواردی که ذکر کردن، برنج و روغن و مرغ و گوشت و امثال اینا، اینا خمس نداره، چرا؟ چون بابتش بدهکاره. اما اگر 500 میلیون رو بابت چیز دیگه ای بدهکار است، به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا ایشون 500 میلیون بابت یک مثلا سهامی که خریده است از کارخانه جایی، یا مثلا یک واحد آپارتمانی اضافه بر منزل مسکونی که داره اضافه بر اون خریداری کرده است، درسته 500 میلیون مقروض هست ولی به سرمایه گذاری شده است، این گوشت و مرغ و برنجی که خریداری کرده اگر از حقوق و درآمد و اینا تهیه شده باشد و نسیه هم نبوده پرداخته است، اون مقداری که الان اضافه آمده خمس داره، گرچه فرضهای دیگه هم ممکنه داشته باشد که حالا جواب سوال خیلی مفصل میشه. اگر با این پاسخی که بنده عرض کردم برای شنونده محترم وظیفش مشخص شد که مشخص شده. در غیر این صورت میتونن مجدداً تماس بگیرن، توضیح بیشتر بفرمان 500 میلیون بابت چی بوده که در برنامه‌های آینده انشالله پاسخش رو خدمتشون عرض کنیم، یا با بخش استفتاء دفتر حضرت آقا تماس بگیرن و با توضیحاتی که میفرماین جواب مفصل داده بشود و تکلیفشون معلوم بشه.
دوستان گرامی، باز هم توفیقی نصیب ما شد تا در این برنامه با شما مخاطبان ارجمند برنامه زمزم احکام همراه باشیم. انشاءالله که پاسخ سوالتون رو دریافت کرده باشید. شماره تلفن‌های ما 329-551 و 552 با پیش شماره 025، سامانه پیامک ما 30553 و نشانی فضای مجازی ما برای ارسال سوال‌های شرعیتون @زمزم احکام. خیلی ممنون از توجهتون به این برنامه. خدا نگهدارتون.
از حسن خلق رتبه امت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست. چون وانه می کنی گره خود گره مشو، چون وانه می کنی گره خود گره مشو، چون وانه می کنی گره خود گره مشو. ابرو گشاده باش، ابرو گشاده باش، چو دستت گشاده نیست. ابرو گشاده باش، ابرو گشاده باش، چو دستت گشاده نیست. فیض فتادگان بود از ایستاده بیش، فیض فتادگان بود از ایستاده بیش. سنگ نشان به راه نمایی چو جاده نیست، سنگ نشان به راه نمایی چو جاده نیست. صائب در آن سری که بود همت بلند، صائب در آن سری که بود همت بلند. گرمی شود به خاک برابر فتاده نیست، از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چو روی گشاده نیست، دست و دل گشاده چو روی گشاده نیست.
شبخیز شبخیز کاشغان به شب را
نماز شب رو بخوان دادش جون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرد در و بام دوست پرواز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانه.
اگه آدم شب زیاد بخوابه روز قیامت فقیر محشور میشه. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، نماز شب نخونده اونجا فقیره، نماز شب نخونده اونجا فقیره.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.